ساعت 11 پیش از چاشت و وقت افغانستان است. با عرض سلام. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه شما را خوش آمدید میگم. امیدوار هستم تا پایان ساعت همراهیم کنید. در جریان یک ساعتی که با هم هستیم از تازه ترین های افغانستان و جهان گزارش ها و مطالب با شما داریم و اما ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم. خبرهای افغانستان و جهان را خالد مفتون پیشکش میکند.
سفیر امریکا در کابل آمد کرده رئیس جمهور افغانستان را رهبر ازیانگو ضعیف توصیف کرده است. کمیته صلیب سرخ بین المللی هشدار داده است که احتمال می رود اوضاع وخیم بشری افغانستان در سال 2011 میلادی بدتر شود. و امریکا و ژاپن بزرگترین تمرینات نظامیشان را امروز در حال راه اندازی کردند که تنش ها با کره شمالی جریان دارد. تفصیل اخبار. سفیر امریکا در کابل آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان را رهبر ازیانگو ضعیف توصیف کرده است. اظهارات شخصی کارل ایکنبری سفیر امریکا در کابل بخشی از اسناد سری دیپلماتیک امریکا است که اخیراً توسط صفحه اینترنتی ویکیلیکس به نشر رسیده است. بر اساس یکی از اسناد افشا شده، ایکنبری رئیس جمهور کرزی را متهم کرده که گویا ابتدایی ترین اصول دولت سازی را درک کرده نتوانسته است. بر اساس این گزارش، فساد اداری در دولت افغانستان به حیث یک نرم توصیف شده است. کمیته صلیب سرخ بین المللی هشدار داده است که احتمال می رود اوضاع وخیم بشری افغانستان در سال 2011 میلادی بدتر شود، مگر اینکه حکومت کابل با طالبان شورشی اختلافاتشان را از طریق سیاسی حل کنند، اختلافاتی که موجب افزایش تلفات روزافزون غیر نظامیان شده است. کمیته صلیب سرخ بین المللی دیروز اعلام کرد که جنگ های شدید در سال جاری سبب تلفات بیشتر افراد ملکی در افغانستان شده و افغان هایی که در نقاط دوردست زندگی می کنند از دسترسی به خدمات ابتدایی صحی بی بهره هستند. زمانی که از جکوب کلینبرگر رئیس کمیته صلیب سرخ بین المللی سوال شد که آیا وضعیت بشری در افغانستان بهبود خواهد یافت یا نه، در جواب گفت هر سیاسی و خاتمه بخشیدن به جنگ یگانه راهی است که بحران در این کشور میتواند خاتمه یابد. یک کارمند کمک رسانی تبعی هالند که امرا با دریور افغانیش حدود یک ماه قبل در افغانستان اختطاف شده بود از قید آزاد شدند. یوری روزانتال وزیر خارجه هالند گفته است که وی از نحوه‌ای که مسئله اختطاف تبعی آن کشور خاتمه یافت خرسند است. در مورد جزئیات رهایی این افراد تا حال معلوماتی در دست نیست. حکومت هلند قبلا اعلام کرده بود که در برابر رهایی تبعی اختطاف شده آن کشور که برای یک سازمان کمک رسانی به نام استریمز کار میکرد جزیه نخواهد پرداخت. اداره استریمز کمک های صحی را برای اطفال و معیوبین در افغانستان فراهم میکند. ویلیام هاک وزیر خارجه بریتانیا تایید کرده است که یک کارمند کمک رسانی آن کشور که توسط طالبان اختطاف شده بود در جریان عملیات نجات توسط بمدستی که توسط یک عسکر آمریکایی پرتاب شده بود کشته شده است. به گفته وزیر خارجه بریتانیا، تیم نجات قوای خاص آمریکا که به تاریخ 8 ماه اکتبر برای نجات لیندا نگروف ماموریت داشتند، مورد تعذیب قرار گرفتند، زیرا آنها ادعا کرده بودند که این کارمند کمک رسانی توسط واسکت انتحاری ربایندگان کشته شده است. بنوشته آژانس خبررسانی فرانس پرس، ویلیام هاک گفته است بر اساس تحقیقات مشترک آمریکا و بریتانیا، خانم لندای 36 ساله به سبب زخم‌های سینه و سر جانش را از دست داده است. این خانم بریتانیایی به تاریخ 26 ماه سپتامبر در ولایت کنر توسط طالبان اختطاف شده بود. نیروهای ناتو در افغانستان میگویند در 2 روز گذشته 3 عسکر آنها در جنوب و شرق افغانستان کشته شدند. طبق اعلام نیروهای ناتو، 2 تن از عسکر آنها به روز چهارشنبه در نتیجه 2 بم کنار سرک در جنوب افغانستان کشته شدند و عسکر سومی در حمله مشابه در شرق این کشور دیروز کشته شد. نیروهای ناتو در مورد هویت و محل دقیق رویداد تا حال چیزی نگفتند. ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آزادی. آمریکا و ژاپن بزرگترین تمرینات نظامیشان را امروز در حال راه اندازی کردند که تنش‌ها با کره شمالی جریان دارد. در تمرینات نظامی امروز حدود 45 هزار پرسنل نظامی از هر دو کشور در جزیره اوکیناوا سهم گرفتند. چین مانور نظامی ژاپن و آمریکا را مورد انتقاد قرار داده و گفته است که این اقدامات به ثبات منطقه کمک نمی‌کند. تمرینات نظامی امروز به تعقیب مانور نظامی مشترک کره جنوبی و ایالات متحده در بحیره زرد صورت می‌گیرد. تمرینات نظامی در منطقه بر از آن صورت گرفت که راکت‌های کره شمالی بالای کره جنوبی موجب کشته شدن 2 تن از نیروهای بحری کره جنوبی و 2 تن از غیر نظامیان شد. رئیس استخبارات ایران میگوید نیروهای امنیتی آن کشور چندین تن را به خاطر قضیه قتل یک دانشمند هسته‌ای ایران دستگیر کرده‌اند. به گفته مقامات ایران، حمله کنندگان به روز دوشنبه بمب‌ها را در 2 موتره که مربوط به دانشمندان هسته‌ای ایران بود، در تهران جاسازی کردند که موجب کشته شدن یکی از آنها شد و دانشمند دومی زخمی شد. صفحه اینترنتی تلویزیون دولتی ایران دیروز به نقل از ایدر مصلحی نوشته است که دستگیری این افراد به کارمندان استخباراتی ایران کمک کرده تا دریابند که چه کسی و یا گروهی در عقب این عملیات بوده است. مصلحی همچنین سازمان‌های استخباراتی اسرائیل، بریتانیا و آمریکا را در دخالت به این عملیات متهم کرده است. بیم آن می رود که در حدود 40 تن در نتیجه آتش‌سوزی بزرگ در شهر شمالی آیفای اسرائیل کشته شده باشند. طبق گزارش‌ها این آتش‌سوزی اکنون از کنترل خارج شده است. مقامات این آتش‌سوزی را یکی از بدترین حوادث در تاریخ این کشور تلقی کردند. صدها مامور اطفایه به هدف خاموش کردن این آتش‌سوزی تلاش دارند. مقامات بریتانیایی به خاطر پروازهای جاسوسی آمریکا از میدان‌های هوایی این کشور در خارج از بریتانیا از دیپلمات‌های ایالات متحده شکایت کردند. این موضوع بر اساس نشر اسناد سری دیپلماتیک صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس گزارش شده است. معلوماتی که در سال 2008 میلادی توسط سفارت آمریکا در بریتانیا فرستاده شده نشان می‌دهد که مقامات بریتانیایی از آمریکا خواسته بودند تا به خاطر استفاده از میدان‌های هوایی بریتانیا در خارج از این کشور، به خصوص استفاده از میدان هوایی قبرص، اول اجازه بگیرند. مقامات بریتانیایی اعتراض داشتند که ماموریت جاسوسی آمریکا در قسمت جمع‌آوری معلومات ممکن آن کشور را به تخطی از حقوق بشر مواجه کند. بر اساس گزارش‌ها، مقامات آمریکایی چنین نگرانی‌ها و تقاضاها را رد کردند و استدلال کردند که این نوع درخواست‌ها مانع تلاش‌های مبارزه علیه تروریسم می‌شود. استر محکمه سویدن حکم بازداشت جولیان آسانج، بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس را تایید کرده است تا وی به خاطر اتهام تجاوز جنسی مورد پرسش قرار بگیرد. استر محکمه سویدن دیروز نخواست تا به خواست جولیان آسانج گوش بدهد، شخصی که اتهامات علیه خود را رد کرده است. به گفته جولیان آسانج، اتهامات وارده علیه وی بخشی از کمپانی آلوده است که به خاطر نشر اسناد سری در مورد جنگ افغانستان، عراق و اسناد دیپلماتیک آمریکا است که توسط صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس به نشر رسیده است. و فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال اعلام کرد که مسابقات جام جهانی فوتبال 2018 میلادی را روسیه میزبانی خواهد کرد. ولادیمیر پوتین سرانجام روسیه گفته است که کشورش برنده رقابت جدی ولی منصفانه شده است. پوتین همچنین وقوع فساد اداری را در فدراسیون جهانی فوتبال رد کرد. سرانجام روسیه همچنین گفته است که کشورش کار لازم را برای برگزاری جام جهانی 2018 را انجام خواهد داد. اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
سرویس خبری این ساعت را از خالد مفتون شنیدید و در ادامه این ساعت از این رویدادها با تفصیل می شنوید. با اساس اسناد نشر شده در ویکی‌لیکس، سفیر آمریکا در کابل رئیس جمهور حامد کرزی را رهبر هزیانگو و ضعیف خوانده است. لویس ارنوالی افغانستان میگوید تحقیقاتش را درباره قضایای جرمی مربوط به انتخابات ادامه میدهد.
در ارتباط به ولایت غزنی هم بعضی شکایات بر ما رسیده.
مقامات آمریکایی میگویند تعزیرات وضع شده بالای ایران پیشرفت‌های این کشور به خاطر دستیابی به سلاح اتمی را آهسته‌تر ساخته است. گزارش‌ها و مطالب دیگر هم در همین برنامه جا دارند و در پایان ساعت برنامه مربای مرچ را هم فراموش نکنید.
قصدن کار نکردیم، تصادفی شد. وقتی کثافات از دور به بیلر کثافات گزله کردم، به عوض که در روی سرک گفته گرم میکده در داخل بیلر کثافات افت.
بله، برنامه مربای مرش فراموش نکنین و همچنان در برنامه انتخاب هفته برای شما خواهیم گفت که چه کسی خبرساز این هفته رادیو آزادی هست. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه شما را خوش آمدید میگم. همکارم در بخش تکنیک سید عبدالقادر هم به شما سلام میرسونه و آرزوی روز جمعه خوش شما را داره. به اساس نشر اسناد سری دیپلماتیک که توسط صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس نشر شده است، کارل ایکنبری سفیر آمریکا در کابل رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی را رهبر هزیانگو و ضعیف تلقی کرده است. به نوشته آژانس خبری رویترز، اظهارات ایکنبری که توسط صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس افشا شده، ممکن روابط میان کابل و واشنگتن را که از قبل با تنش‌ها همراه بود بیشتر پرتشنج بسازد. خالد مفتون گزارش دارد در همین باره به این شرح.
سفیر امریکا در کابل آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان را رهبر ازیانگو ضعیف که خود را بیش از حد آگاه می‌داند تلقی کرده است که ممکن ایجگاه ترسانیدن امریکا را متوقف نخواهد کرد. اظهارات شخصی کارل ایکنبری سفیر امریکا در کابل بخشی از اسناد سری دیپلماتیک امریکاست که اخیراً توسط صفحه اینترنتی ویکیلیکس به نشر رسیده است. به نوشته آژانس خبری رویترز، اظهارات ایکنبری که توسط صفحه اینترنتی ویکیلیکس اشاره شده، ممکن روابط میان کابل و واشنگتن را که از قبل با تنش‌ها همراه بوده، بیشتر پرتشنج بسازد. در گذشته آمریکا و افغانستان تأثیرات گزارش‌های نشر شده را در روابط دو کشور کم اهمیت جلوه دادند. به گفته تعدادی از تحلیلگران، روش دو کشور در برابر اسناد نشر شده ناشی از ضرورت بوده است، نه انتخاب آنها. به نوشته رویترز، تا حال واضح نیست که آیا افشای اظهارات سفیر آمریکا در مورد رئیس جمهور افغانستان بر روابط میان کابل و واشنگتن تأثیر خواهد گذاشت یا نه. بر اساس یکی از اسناد افشا شده، ایکنبری رئیس جمهور کرزی را متهم کرده که گویا وی ابتدایی ترین اصول دولت سازی را درک کرده نتوانسته است. صفحه اینترنتی ویکیلیکس به نقل از ایکنبری نوشته است، باید به نظر می‌رسد که رئیس جمهور کرزی به نواقص کاریش اعتراف کند و این امر مایه پریشانی وی است که رئیس جمهور کرزی یک شریک با مسئولیت نیست. بر اساس گزارش نشر شده، سفیر آمریکا در کابل گفته است که فساد اداری در داخل حکومت افغانستان به حیث یک نرم است. بر اساس گزارشی که در ماه جنوری نشر شد، وزیر زراعت افغانستان یگانه عضو کابینه افغانستان است که در مورد وی اتهام رشوه وجود ندارد. روزنامه‌های نیویورک تایمز و گاردین چاپ بریتانیا از جمله روزنامه‌هایند که از قبل به 250 هزار سند سری دیپلماتیک ایالات متحده که توسط صفحه اینترنتی ویکیلیکس افشا شده دسترسی دارند. هر دو روزنامه در مورد خشم عمیق آمریکا و روابط آن کشور با حکومت افغانستان تمرکز کردند. بعد از نشر اسناد سری دیپلماتیک توسط صفحه اینترنتی ویکیلیکس، وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفت که نشر این اسناد بر روابط میان کابل و واشنگتن آسیب نخواهد رساند. بر اساس اسناد نشر شده از سوی ویکیلیکس، احمد ولی کرزی برادراندر رئیس جمهور افغانستان در افزایش تجارت مواد مخدر افغانستان نقش دارد. سفیر آمریکا در کابل طی نامه‌ای در ماه اکتبر 2009 میلادی نوشته است که ملاقات با احمد ولی کرزی یکی از چالش‌های عمده ایالات متحده را در افغانستان واضح می‌سازد، یعنی چگونه با فساد اداری در این کشور مبارزه کرد و مردم را به حکومت ارتباط داد، در حالی که مقامات عالی رتبه حکومتی خود در فساد اداری دخیل هستند. به نوشته رویترز، احمد ولی کرزی امواره اتهامات علیه خود را رد کرده است و رئیس جمهور کرزی گفته است که اتهامات علیه برادر اندروی ایجگاه به اثبات نرسیده است. رویترز به نقل از روزنامه گاردین نوشته است که ایکنبری طی یکی از یادداشت‌هایش رئیس جمهور کرزی را شخص دارای دو خصوصیت با هم متضاد تلقی کرده است. اول اینکه رئیس جمهور کرزی شخص ازیانگو و ضعیف است که با اساسات دولت‌سازی آشنایی ندارد و خود را نسبت به مسائل بیش از حد آگاه می‌داند. دوم اینکه رئیس جمهور کرزی امورا می‌خواهد چنین وانمود کند که وی یک سیاستمدار است و می‌خواهد خود را به حیث یک قهرمان ملی جلوه بدهد. سفیر آمریکا در کابل همچنین در یادداشت‌هایش نوشته است، به خاطر منحرف کردن انتقادها در مورد اداره افغانستان، رئیس جمهور کرزی آمریکا را ملامت می‌کند. به گفته ایکنبری، واضح نیست که آیا کرزی از تاکتیکایی که آمریکا را ملامت می‌کند دست خواهد کشید یا نه.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش میده و شما قضاوت بکنین. اداره صلیب سرخ یا ICRC هشدار داده است که احتمال می‌رود که وضعیت بشری افغانستان در سال 2011 میلادی وخیم‌تر شود. به گفته رئیس این کمیته، جنگ‌های شدید در افغانستان موجب تلفات بیشتر غیرنظامیان در جریان امسال شده و افغان‌هایی که در نقاط دوردست زندگی می‌کنند به خدمات صحی درست دسترسی ندارند. رئیس کمیته ICRC حل سیاسی اختلافات میان حکومت افغانستان و طالبان را یگانه راه حل بحران فعلی در این کشور خواند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
سازمان صلیب سرخ بین‌المللی یا ICRC هشدار داده است که احتمال می‌رود اوضاع وخیم بشری افغانستان در سال 2011 میلادی بدتر شود، مگر اینکه حکومت کابل با طالبان شورشی اختلافاتشان را از طریق سیاسی حل کنند، اختلافاتی که موجب افزایش تلفات روزافزون غیر نظامیان شده است. کمیته صلیب سرخ بین‌المللی دیروز اعلام کرد که جنگ‌های شدید در سال جاری سبب تلفات بیشتر افراد ملکی در افغانستان شده است و افغان‌هایی که در نقاط دوردست زندگی می‌کنند از دسترسی به خدمات ابتدایی صحی بی‌بهره هستند. آژانس خبری رویترز به نقل از جکوب کلینبرگر رئیس کمیته صلیب سرخ بین المللی نوشته است که وضعیت بشری امسال در افغانستان بدتر شده است. کلینبرگر گفته است وی در مورد اوضاع سیاسی سال آینده چیزی گفته نمیتواند، ولی با در نظر داشته اوضاع فعلی نیازمندی های بشری کاهش نخواهد یافت بلکه افزایش پیدا خواهد کرد. زمانی که از کلینبرگر رئیس کمیته صلیب سرخ بین المللی سوال شد که آیا وضعیت بشری در افغانستان بهبود خواهد یافت یا نه، در جواب گفت حل سیاسی و خاتمه بخشیدن به جنگ یگانه راهی است که بحران در این کشور میتواند خاتمه یابد. اظهارات رئیس کمیته صلیب سرخ بین المللی در حال بیان می شود که قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در ماه جاری میلادی استراتژی جنگ افغانستان را مورد تجدید نظر قرار بدهد. این در حال است که آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان از رهبران ناتو و آمریکا خواسته است تا تعداد نیروهای نظامیشان را کاهش بدهند و تا سال 2014 میلادی عملیات نظامیشان را در افغانستان پایان بدهند. بنوشه رویترز، اظهار رئیس جمهور کرزی مبنی بر کاهش نیروهای ناتو در این کشور ممکن موقف و قدرت رئیس جمهور کرزی را در برابر طالبان در راستای مذاکرات صلح پایین بیاورد. کمیته صلیب سرخ بین المللی برای بودجه سال 2011 میلادی 1.2 میلیارد فرانک تقاضا کرده و تنها برای افغانستان خواهان 89 میلیون فرانک شده است. این مقدار پول بزرگترین مبلغی است که این اداره به منظور کمک‌های بشری برای افغانستان تقاضا کرده است. بعد از افغانستان، عراق و پاکستان به ترتیب در ردیف دوم و سوم کمک‌های این کمیته قرار گرفته است. علامت کمیته صلیب سرخ بین المللی که نشانه بی‌طرفی است، یگانه اداره کمک رسانی در افغانستان است که می‌تواند به تمام نقاط افغانستان به شمول ساحات که تحت کنترل طالبان است، دسترسی داشته باشد. رویترز به نقل از مقامات کمیته صلیب سرخ بین المللی نوشته است که تعداد زیاد افرادی که در نتیجه جنگ زخمی شدند در شفاخانه میرویس واقع در شهر قندهار تحت مراقبت صحی قرار دارند. تنها در ماه آگوست و سپتامبر حدود 1000 تن که در نتیجه فایر تفنگ زخمی شده بودند در شفاخانه میرویس ثبت شدند. این رقم دو برابر تعداد زخمیان است که سال گذشته در همین ماه یعنی ماه‌های آگوست و سپتامبر در این شفاخانه ثبت شده بودند. با گفته رئیس کمیته صلیب سرخ بین المللی، مقامات ICRC در جریان یک سال گذشته از 3 الی 4 هزار افراد دیدن کردند که در توقیف حکومت افغانستان و یا نیروهای آمریکایی و بین المللی قرار دارند.
رادیو آزادی را میشنوید. به دنبال اعلام نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه در ولایت غزنی، لوی سارنوالی افغانستان میگوید که در مورد شکایات مبنی بر تقلب و تخطی از قوانین انتخابات در این ولایت تحقیق میکند. نتایج نهایی انتخابات ولایت غزنی بدون ایجاد کدام تغییر روز چهارشنبه اعلام شد و کمیسیون مستقل انتخابات از پایان پروسه انتخابات امسال خبر داد. همزمان با این، سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل و دفتر یوناما از تکمیل شدن روند انتخابات 27 سنبله سال 1389 در افغانستان استقبال کردند. اما کمیسیون سمع شکایات مشران جرگه این اقدام یونما و سفارت آمریکا در کابل را نوع مداخله در امور افغانستان میداند. از احمد جعفر احمدی در این مورد بیشتر بشنوید.
یک روز پس از اعلام حمایت سفارت آمریکا در کابل و سازمان ملل متحد از پایان روند انتشار نتایج نهایی انتخابات 27 سنبله در افغانستان، ریاست جمهوری این کشور هنوز هم از اعلام موضع رسمیش در زمین خودداری کرده و سکوت اختیار نموده است. اما لوی سارنوالی افغانستان روی ادامه بررسی شکایات موجود در زمینه تقلب در انتخابات ولایت غزنی و دیگر ساحات کشور تاکید می کند. در صحبت با حفیظ الله حفیظ، رئیس سمع شکایات و عرایض لوی سارنوالی افغانستان، از وی خواستم تا موضع لوی سارنوالی را در خصوص اعلام نتایج نهایی در ولایت غزنی روشن بسازد.
خب موضع مورم موضع قبلی است. در ارتباط به ولایت غزنی هم بعض شکایات بر ما رسیده. لوی سارنوالی موضوعاتی که ملایت شکایت برسه، ملایت تقلب و تخطی از احکام قانون برسه، مکلفیت وظیفه‌ای داره که موضوعات حتمی تحقیق کنه و در ختم تحقیق تصمیم قانونی خود را اتخاذ کنه. ما پیش از وقت تصمیم کنیم که آیا این پروسه انتخابات در ولایت غزنی صحیح است یا باطل.
در حالی که لوی سارنوالی افغانستان میگوید اتهامات جدی بالای برخی از کارمندان کمیسیون های انتخاباتی مبنی بر سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای، رشوه ستانی و جعلکاری وجود دارد، اما سازمان ملل متحد به روز چهارشنبه با پخش خبرنامه از آن چه تعهد جدی کارمندان کمیسیون های انتخاباتی در جهت برگزاری انتخابات شفاف خوانده شده ستایش کرد. این سازمان همچنان حمایت خود را از تکمیل شدن روند انتشار نتایج انتخابات ولسی جرگه اعلام کرده است. سفارت آمریکا در کابل نیز گفته است که کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی وظایفشان را مطابق به قانون انتخابات و قانون اساسی افغانستان انجام دادند. کترین هیدن سخنگوی این سفارت به رادیو آزادی چنین گفت:
ما از اعلام تکمیل شدن پروسه پخش نتایج نهایی انتخابات 18 سپتامبر که به روز چهارشنبه سوی کمیسیون مستقل انتخابات صورت گرفت استقبال میکنیم. در این انتخابات بی‌نظمی ها و تقلب وجود داشت، اما کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی در چوکات قانون انتخابات و قانون اساسی کارهایشان را به خوبی انجام دادند و ما با یونما پیوسته و کار این کمیسیون ها را مورد ستایش قرار می دهیم.
اما جانداد اسپینغر، مدیر اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، ادعاهای را رد می کند که گویا از سوی کارمندان کمیسیون های انتخاباتی تقلب و تخطی از قوانین انتخابات صورت نگرفته است. وی با اشاره به اعلام نتایج نهایی انتخابات در ولایت غزنی می گوید:
اساس قانون موجود انتخابات اعلامی که صورت گرفت قانونی بوده، چرا ما همینا مکلف هستیم با قوانین نافذ ولو نافذ هستم احترام بگذاریم، اما آن چی باید می بود نبوده. مثلا ماده 83 نمایندگی عادلانه مردم باید از طریق قوانین تضمین می شد، از طریق اجرات سالمی کمیسیون انتخابات تضمین می شد و کار صورت نگرفت.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان حدود 10 پیش به استثنای ولایت غزنی نتایج نهایی انتخابات در 33 ولایت کشور را اعلام کرد. از این اقدام کمیسیون مستقل انتخابات نیز سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا حمایتشان را ابراز کردند. اما کمیسیون سمع شکایات مشران جرگه افغانستان، تبصره‌های مقامات آمریکایی و سازمان ملل متحد در خصوص انتخابات افغانستان را نوع دخالت در امور این کشور می‌داند. دکتر زلمه زابولی، رئیس این کمیسیون:
از طرف کمیسیون سمع شکایت به تمام سفارتخانه خارجی این خواهش ماست، حق ماست، اونا به امور داخلی ما مداخله نکنن، اونا حق ندارن نظر به اصول بین المللی که انتخابات ما اونا از طرف اونا تایید شود. و
در فهرست نتایج نهایی انتخابات ولایت غزنی که به روز چهارشنبه اعلام شد، نامهای 11 تن از افراد متعلق به قوم هزاره را یافته است. با توجه به اینکه گفته شده انتخابات در 12 ولسوالی غزنی برگزار نشد، پیروزی این افراد متعلق به یک قوم مشخص انتقادهای زیاده را به دنبال داشته است. مسئله عدم برگزاری انتخابات در بیش از 10 ولسوالی غزنی نیز سبب شد تا آقای کرزی از کمیسیون مستقل انتخابات بخواهد در بخش تأمین وحدت ملی و حل این معضله در غزنی توجه کند. اما به این تقاضای آقای کرزی پاسخ مثبت دادن نشد.
و در این حال معاون وزیر دولت در امور پارلمانی افغانستان میگوید در حالی که با اعلام نتایج انتخابات ولایت غزنی پروسه اعلام نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه این کشور تکمیل شد، اما تاکنون فهرست کاندیدان برنده انتخابات به وزارت امور پارلمانی نرسیده است. دکتر محمد کریم باز در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت در صورتی که این فهرست به آنان فرستاده شود، برای معرفی اعضای جدید ولسی جرگه و آغاز به کار ولسی جرگه آینده تدابیر لازم را روی دست خواهند گرفت. ستار فروغ با آقای باز مصاحبه کرده که این مصاحبه را با هم میشنویم.
جناب آقای باز، با اعلام نتایج انتخابات ولایت غزنی پروسه اعلان نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه افغانستان مکمل گردید و همزمان با این دفتر یونما و سفارت آمریکا در کابل اعلان نتایج نهایی انتخابات حمایت خود را ابراز کردند. شما اگر لطف بکنین بر ما بگوین که ولسی جرگه آینده افغانستان چه زمانی به کار آغاز خواهد کرد؟
تشکر بسیار زیاد. فعلا پروسه دوم که این ولسی جرگه اعضایش شروع به کار بکنه، ما بریزی آمادگی داریم. هر وقت که از مقامات بالا هدایت داده شوه، ما انشالله در این مورد آماده هستیم که پروسه کار یا معرفی اعضا تکمیل شوه. امکان داره بیشتر از یک هفته دو هفته وقت ضرورت نداشته باشیم، انشالله ما کار خود را تکمیل میکنیم.
ممکن برخی از وکلای جدید یا افرادی که تازه به ولسی جرگه افغانستان را پیدا کردند با اصول وظایف داخلی و برخی مسائل دیگر در رابطه با شورای ملی آگاهی نداشته باشند. شما در این مورد هم برنامه های دارین، برنامه رهنمودی برای وکلا؟
سوال بسیار خوب و بجای هستند. یقینا امیتو یک برنامه در نظر هستند. برنامه یک جای همکاری دارالانشای مجلسین شورای ملی و وزارت دولت در امور پارلمانی ما مشترکاً تدابیر اتخاذ کردیم، آمادگی کامل داریم. پیش از اینکه وکیل صاحباش رسمی به کار خود به اجلاس خود شروع بکنه، ما یک برنامه هفته آگاهی برای وکیل صاحبای جدید بالخصوص کسایی که نو به پارلمان را پیدا کرده ضرورت به همچون یک برنامه هستند. ما برای ازو هم آمادگی کامل داریم.
جور و جنجال ها میان لوی سرانولی افغانستان و کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی بر سر مسئله انتخابات ادامه داره. آیا فکر نمیکنین که این مسئله بالای امور کاری شما تاثیر میگذاره؟
هر دو ارگان، چی ارگان لوی سرانولی است و چی کمیسیون های انتخابات یا شکایات انتخاباتی هستند، ارگان های مستقل هستند، در کارکرد و در صلاحیت های مشخص داره. ما امید ما این است که هر چی زودتر این دو ارگان با هم به یک تفاهم برسه، به عوض ازی که این یک نتایج خوبتری به دست بیاره، متاسفانه مملکت و دولت به طرف یک بحران میره. امید ما از هر دو ارگان های نمی هستند که هر چی زودتر بتونه یک تفاهم، یک رای حل برشان پیدا بکنه که تا قناعت وکیل صاحبای معترض هم فراهم شوه و آینده ما به طرف یک بحران نریم.
آقای باس، در صورتی که لوی سرانولی افغانستان خواهان این شوه که تا ختم بررسی های این اداره در خصوص تقلب و تخطی انتخابات وکلای جدید به کار خود آغاز نکنند، عکس العمل شما در این مورد چه خواهد؟
ما اگر که تال لیست و شکل رسمی از کمیسیون انتخابات دریافت نکردیم، ضرور است که لیست نهایی یا نتایج نهایی که اعلان شد رسما از طرف کمیسیون انتخابات باید به اداره ما که وزارت دولت در امور پارلمانی است ارسال شود و امید ما مینمی است که در نمی مدتی که ما لیست رسمی به دسترس ما قرار میگیره، تا او وقت لوی سرانولی و با کمیسیون یک جای رای حل برای مشکلات که فعلا موجود هستند پیدا بکنه.
گفتگوی بود با معین وزارت امور پارلمانی افغانستان. و اکنون هم به رویدادهای جهان نگاهی می‌اندازیم. مقامات بلندپایه آمریکایی و کمیته روابط امور خارجی مجلس نمایندگان این کشور گفتند تعزیرات مالی علیه ایران تأثیرات قابل ملاحظه بالای اقتصاد ایران به جا گذاشته و انکشاف و روند ساختن سلاح اتمی ایران را بطی ساخته است. شرح بیشتر در گزارش از غفور متین.
مقامات آمریکایی میگویند تعزیرات بین‌المللی علیه ایران میلیاردها دلار به حکومت ایران صدمه رسانیده و تلاش‌های ایران را برای ساختن بمب اتم بطی ساخته است. استارت لوی معاون وزارت خزائن آمریکا در امور تروریسم و استخبارات مالی به کمیته امور روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت تطبیق استراتژی واشنگتن و جامعه بین‌المللی در برابر ایران که هدف آن وادار ساختن این کشور بر رعایت از موافقتنامه بین‌المللی مبنی بر منع انتشار سلاح اتمی می باشد تأثیرات قابل ملاحظه ای داشته است. لیبی گفت تأثیر فیصله نامه 1929 شورای امنیت ملل متحد علاوه از تعزیرات دو جانبه ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا راجع به قطع خدمات مالی و سرمایه گذاری در سکتور انرژی و محدود ساختن دارایی های یک تعداد از بازیگران غیر قانونی ایرانی اقتصاد ایران را متاثر ساخته است. لیوی معاون وزارت خزائن امریکا افزود.
What we are seeing thus far is very dramatic. Even banks that had previously been willing to do business with
آنچه را که ما تا کنون می‌بینیم قابل ملاحظه است. حتی بانک‌های مهم و عمده‌ای که قبلاً می‌خواستند با بانک‌های ایرانی معامله کنند، اکنون اقداماتشان را عوض کرده و روابطشان را با بانک‌های ایران قطع کردند. در حال حاضر حدود 17 بانک ایران در لیست سیاه مراکز عمده مالی قرار گرفته و قانون جدید آمریکا هم مؤثرانه مؤسسات مالی بین‌المللی را مجبور ساخته تا روابطشان را با ایران قطع کنند. لیوی گفت بانک کردیت زراعتی و سرمایه گذاری فرانسه 3 کشتی جمهوری اسلامی ایران را که مواد مربوط سلاح را انتقال می‌داد چند ماه قبل در سنگاپور ضبط نمود. لیوی همچنان گفت مشکلات اقتصادی در همی و برهمی را در میان رهبران ایران به وجود آورده است. به گفته لیوی باعث یک بخش از مشکلات اقتصادی است که ارزش ریال پول رایج ایرانی در ماه سپتامبر به پایین‌ترین سطح نزول کرد. در کمیته روابط امور خارجی مجلس نمایندگان امریکا، ویلیام برنز معین وزارت خارجه امریکا نیز شرکت داشت. برنز به اعضای کمیته گفت ایران سالانه حدود 50 تا 60 میلیارد دلار سرمایه بالقوه را در سکتور انرژی از دست می‌دهد. برنز افزود:
The net result of all of the measures we've applied in recent months is substantial.
نتیجه خالص همه تدابیری که ما آنها را در ماه‌های اخیر مورد تطبیق قرار داده‌ایم به مراتب قابل ملاحظه است نسبت به هر اقدامی که قبلاً صورت گرفته است. ویلیام برنز گفت تعزیرات مانع انکشاف ظرفیت ساختن سلاح اتمی ایران شده است. برنز همچنان گفت من نمی‌توانستم پیش‌بینی کنم که تأثیرات این همه تدابیر دسته‌جمعی تا چه اندازه بالای اقتصاد ایران مؤثر بوده است.
و رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه 11:30 به وقت افغانستان است. خالد مفتون در استودیو با فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان.
سفیر امریکا در کابل آمد کرده رئیس جمهور افغانستان را رهبر ازیانگو ضعیف توصیف کرده است. اظهارات شخصی کارل ایفنبری سفیر امریکا در کابل بخشی از اسناد سری دیپلماتیک امریکا است که اخیراً توسط صفحه اینترنتی ویکیلیکس به نشر رسیده است. کمیته صلیب سرخ بین‌المللی یا ICRC هشدار داده است که احتمال می‌رود اوضاع وخیم بشری افغانستان در سال 2011 میلادی بدتر شود، مگر اینکه حکومت کابل با طالبان شورشی اختلافاتشان را از طریق حل سیاسی حل کنند، اختلافاتی که موجب افزایش تلفات روزافزون غیر نظامیان شده است. یک کارمند کمک رسانی تبعی هالند که امرا با دریور افغانیش حدود یک ماه قبل در افغانستان اختطاف شده بود از قید آزاد شدند. ویلیام هاگ وزیر خارجه بریتانیا تایید کرده است که یک کارمند کمک رسانی آن کشور که توسط طالبان اختطاف شده بود در جریان عملیات نجات توسط بمدستی که توسط یک عسکر آمریکایی پرتاب شده بود کشته شده است. نیروهای ناتو در افغانستان میگویند که در دو روز گذشته 3 عسکر آنها در جنوب و شرق افغانستان کشته شدند. امریکا و ژاپن بزرگترین تعاملات نظامیشان را امروز در حال راه‌اندازی کردند که تنش‌ها با کره شمالی جریان دارد. در تعاملات نظامی امروز حدود 45 هزار پرسنل نظامی از هر دو کشور در جزیره اوکوناوی سهم گرفتند. رئیس استخبارات ایران میگوید نیروهای امنیتی آن کشور چندین تن را به خاطر قضیه قتل یک دانشمند هسته‌ای ایران دستگیر کردند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان خواسته است تا وضعیت حقوق بشر را در آن کشور بهبود ببخشد. بیم آن می‌رود که در حدود 40 تن در نتیجه آتش‌سوزی بزرگ در شهر شمالی آیفای اسرائیل کشته شده باشند. مقامات بریتانیایی به خاطر پروازهای جاسوسی آمریکا از میدان‌های هوایی این کشور در خارج از بریتانیا از دیپلمات‌های ایالات متحده شکایت کردند. استر محکمه سویدن اوپن بازداشت جولیان اسانج بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکیلیکس را تایید کرده است تا وای به خاطر اتهام تجاوز جنسی مورد پرسش قرار بگیرد. و فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال اعلام کرد که مسابقات جام جهانی فوتبال 2018 را روسیه میزبانی خواهد کرد.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از خالد مفتون شنیدید. و اکنون هم سری میزنیم به رویدادهای شرق میانه. چرا عرب ها و ایرانی ها با هم یک جا کار کرده نمیتوانند؟ مجله فارن پالیسی در این مورد مطلب تحلیلی دارد. نویسنده که جان لیمرت نام دارد اول به اسناد افشا شده از سوی ویکی لیکس پرداخته و سپس ریشه های اصلی خصومت میان برخی از کشورهای عرب مثل عربستان سعودی با ایران را تحلیل کرده است. سوال اصلی این مطلب تحلیلی این است که آیا واقعا عربستان سعودی خواهان حمله نظامی علیه ایران است یا خیر؟ مصطفی صدیقی این موضوع را دنبال کرده.
در بخش از اسنادی که ویکیلیکس ادعا کرده به سفارتخانه های امریکا در شرق میانه ارتباط دارد، پادشاه عربستان سعودی به امریکا میگوید سر مار را قطع کنید. این جمله عبدالله بن عبدالعزیز اشاره است به ایران. این اسناد نشان میدهند که او مکررن از ایالات متحده امریکا خواسته تا برای نابودی تاسیسات هسته‌ای ایران به این کشور حمله نظامی کند. در این اسناد همچنین آمده که پادشاه عربستان سعودی گفته است که با امریکایی ها همکاری میکند تا جلو نفوذ ایران در عراق را بگیرد. اما چرا باید عربستان سعودی از ایران در هراس باشد؟ نجیب محمود استاد پوهنزه حقوق پوهنتون کابل است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که برخی از کشورهای عربی به شمول عربستان سعودی هم از نفوذ سیاسی و هم اقتصادی ایران در منطقه در هراسند.
بسیاری از سران کشورهای عرب آنهایی که در خط امام قرار ندارند تا اندازه زیاد را از حمل کرد دولت ایران در حراس هستند و نوع نظام ایران برای خود یک خطر میدانند، چرا اکثر از اینا به تیپ اماراتی یا شاهی زندگی میکنند و مردمان خود تا اندازه زیاد به میل خود کنترل میکنند. پس صدور شعارهای انقلابی و عمل کرد ایران و تهدید بر علیه پایگاه آمریکایی در منطقه تا اندازه زیاد برای عربستان سعودی هم خطرناک است.
به نظر محمود، عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورهای عربی می‌خواهند پیش از آن که دولت ایران بتواند کنترل کامل خلیج فارس را در اختیارش داشته باشد، باید یا نظامش تغییر کند و وارد حوزه کشورهای غربی شود، یا آن که نظام کنونی این کشور تضعیف شود، یعنی از طریق تحریم اقتصادی، بلاک کردن از سرمایه‌های ایران در خارج و شاید هم حمله نظامی علیه این کشور. در تحلیلی که در مجله فارن پالیسی نوشته شده، می‌خوانیم که آمریکایی‌ها مدعی‌اند که ایران به یک بازیگر دیپلماتیک در منطقه‌اش بدل شده است. در این مطلب تحلیلی آمده است که خصومت ایران و عرب همسان نیست، یعنی ایران با کشورهای مثل عمان و قطر روابط گرمی دارد، اما در این حال روابط این کشور با عربستان سعودی و بحرین سرد بوده و روابط امارات متحده عرب و کویت با ایران در وسط این دو قرار دارد. از سوی دیگر، برنامه هسته‌ای ایران و حمایتش از برخی از گروه‌ها مثل حزب الله لبنان، حماس در فلسطین و یک تعداد از گروه‌ها در داخل عراق هم به نوبت خودش می‌تواند دیگر کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی را در هراس بیفکند. در پهلوی اینها، در تحلیل مجله فارن پالیسی می‌خوانیم که اختلافات مذهبی هم می‌تواند در تیرگی روابط برخی از کشورهای عربی و ایران نقش داشته باشد. به گونه مثال، خانواده‌های سنی بر سر اقتدار در عربستان سعودی و بحرین از اجتماعات شیعه مذهب که در منطقه موجودند نگرانند. گروه‌های تندرو در هر دو طرف به این باورند که طرف‌های دیگر خارج از دایره مؤمنانند. نویسنده فارن پالیسی مثال می‌دهد که یک عرب که از ایران برگشته بود با او شکایت کرده، گفت که از او مکررن پرسیده می‌شد که آقا تو مسلمانی یا سنی؟ به لحاظ تاریخی هم میان ایران و کشورهای عربی خصومت موجود است. بسیاری از عرب‌ها به این باورند که پیش از لشکرکشی آنها به ایران، مردمان این کشور آتش پرستان گستاخ بودند. به باور آنان، عرب‌ها بودند که با آوردن پیام اسلام به ایرانی‌ها اذهان ایشان را روشن ساختند. اما از نظر ایرانی‌ها، عرب‌ها صحرانشینان بی‌فرهنگ بودند که تمدن کهن ایرانی‌ها را برباد دادند. با توجه به این همه، اگر برگردیم به اسناد ویکیلیکس و جمله از پادشاه عربستان سعودی که گویا با اشاره به ایران گفته است سر مار را قطع کنید، آیا عربها واقعا خواهان جنگ علیه ایران هستند؟ نویسنده نشریه فارن پالیسی به این باور است که گمان نمی رود که چنین باشد، زیرا عواقب سیاسی و اقتصادی این منازعه در منطقه ویرانگر خواهد بود. برای رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله، چشم برای نامه های قشنگ شما هستیم. حتما برای ما نامه بفرستین. ما نامه های شما را کوشش میکنیم که در فرصت های مناسب و در برنامه های مناسب رادیو آزادی بخوانیم و به گوش دیگر را برسانیم. روزنامه واشنگتن پست چاپ آمریکا مقاله تحلیلی نشر کرده که توسط 5 وزیر خارجه سابق آمریکا که همه از حزب جمهوری خواه می باشند نوشته شده است. در مقاله گفته شده که کاهش دادن تعداد سلاح اتمی با شیوه باز و قابل توجیه می تواند خطر فاجعه اتمی را کاهش بدهد و روابط با ثبات ایالات متحده آمریکا را با روسیه افزایش بدهد. فشرده این مقاله تحلیلی را در گزارش از غفور متین می شنوید.
روزنامه واشنگتن پست چاپ امریکا در شماره دوم ماه دسامبر خود مقاله تحلیلی به نشر سپرده که به قلم 5 وزیر خارجه سابق امریکا نوشته شده است. روزنامه در آغاز مقاله می نویسد: رؤسای جمهور امریکا مربوط حزب جمهوری‌خواه از مدت‌ها پیش مذاکرات را با منظور حفاظت و حراست ایالات متحده امریکا علیه خطر سلاح اتمی رهبری کردند. از این جهت بود که ریچارد نیکسن، رونالد ریگان و جورج بوش اول موافقتنامه سالت یک، ستارت یک و ستارت دو را مذاکره نمودند. از این جهت بود که جورج بوش دوم درباره موافقتنامه ماسکو به مذاکره پرداخت. خلاصه هر چهار رئیس جمهور تشخیص کردند که کاهش دادن تعداد سلاح اتمی با یک شیوه باز و قابل توجیه می تواند خطر فاجعه اتمی را کاهش بدهد و روابط با ثبات ایالات متحده امریکا را با شوروی و اکنون با روسیه افزایش می دهد. روزنامه می افزاید: در نتیجه چندین دهه تلاش در جهت کاهش دادن سلاح اتمی، جهان امروز مسئولتر است. بناهن ما از سنای امریکا می خواهیم تا موافقتنامه استارت جدید را که از طرف رئیس جمهور اوباما و رئیس جمهور روسیه دیمیتری میدویدیف امضا شده تصویب کنند، زیرا این یک ادامه معتدل و مناسب موافقتنامه استارت یک است که مدت آن تقریبا یک سال پیش خاتمه یافته است. همزمان قماندانان نیروهای اتمی ما هم گفتند داشتن 1550 سرگلوله اتمی که در چارچوب موافقتنامه اجازه داده شده برای همه ماموریت‌های ما کافی می باشد. ضمناً وزیر دفاع لوید رسیز و قماندان سازمان دفاع موشکی استدلال می نمایند که استارت جدید برای دفاع ملی ما مهم و ضرور است. اما آنچه که بسیار مهم می باشد این است که باید هر دو حزب از موافقتنامه حمایت کنند، همچنان که از موافقتنامه های سلاح اتمی قبلی کرده بودند. روزنامه واشنگتن پست در ادامه با نقل از 5 وزیر خارجه سابق ایالات متحده امریکا که همه از حزب جمهوری خواه می باشند می نویسد: هرچند که در آغاز هر یک ما سوالات در مورد استارت جدید داشتیم، اما مقامات اداره اوباما جوابهای مناسب تهیه و ارائه نمودند. ما باور داریم اینجا دلایل قانع کننده وجود دارد که باید جمهوری خان از موافقتنامه استارت جدید حمایت کنند. یک، موافقتنامه روی تحقیق و بازبینی تاکید می نماید و در عین زمان دریچه پربها را به زرادخانه اتمی روسیه مهیا می گرداند. از آنجایی که مدت استارت اصلی در ماه دسامبر سال گذشته خاتمه یافته است، روسیه مجبور نیست تا راجع به تغییر در زرادخانه اتمیش اطلاع بدهد. ایالات متحده امریکا هم قادر نبوده تا در همین مدت تفتیش بالای ساحات اتمی انجام بدهد. دو، استارت جدید توانایی ما را برای استقرار مؤثر موشک یا گلوله دفاعی حفظ می نماید. در عین زمان قماندانان نظامی و رهبران ملکی ما به صراحت گفتند که موافقتنامه جدید پلان دفاع موشکی ما را محدود نمی سازد. و در آخر اداره اوباما نیز تعهد نموده تا ساختارها و زیربناهای زرادخانه اتمی ما را تا جایی که لازم باشد عصری بسازد. چنانچه اداره اوباما یک پلان 10 ساله را در مورد تأسیسات انرژی و کامپلکس سلاح اتمی تهیه دیده که در آن 84 میلیارد دلار به مصرف خواهد رسید. روزنامه واشنگتن پست در اخیر مقاله می نویسد: واضحاً ایالات متحده امریکا موافقتنامه را به خاطر به دست آوردن دوستان امضا نمی کند. هر موافقتنامه شایستگی های خود را دارد که باید در نظر گرفته شود. اما اینجا ما موافقتنامه را داریم که واضحاً با منافع ملی ما سازگار است. بناهن ما باید آن را به تصویب برسانیم.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
و اکنون هم مصطفی صدیقی در برنامه انتخاب هفته با ما و شما میگه که چه کسی شخص انتخاب هفته در برنامه انتخاب این هفته خبرساز هفته رادیو آزادی شده و به دنبالی برنامه مربای مرش را هم فراموش نکنین.
انتخاب هفته، خبرساز هفته.
خبرساز این هفته رادیو آزادی ورزشکاران افغانند که پس از انجام مسابقات آسیایی در چین و کسب مدال‌های قهرمانی برای افغانستان به کشور برگشتند. کاروان ورزشی تقریبا 130 نفری افغانستان در جریان هفته گذشته با دست پر به کابل برگشت و با گرمی استقبال شد. دستاورد این تیم از 16 مسابقات آسیایی در چین 2 مدال نقره و 1 مدال برنز بود. افغان‌ها 1 مدال نقره و 1 مدال برنز را در رشته تکواندو به گردن آویختند و تیم کرکت افغانستان برنده 1 مدال نقره شد. نثار احمد بهاوی تکواندوکار افغان که برنده مدال نقره شد در مصاحبه با رادیو آزادی چنین گفت:
ما این مدال به تمام مردم شریف نجیب مردم افغانستان تبریک میگم و تمامش از یاری خداوند دعای مردم ما بوده. تشکر میکنم از مردم و بر رادیو آزادی هم تبریک میگم و به تمام افغانایی که در جهان هستن تبریک میگم این مدال. اول یاری خداوند، تشویق مردم ما، دعای مردم ما، زحمات کوستادای ما بالای ما کشیدن، برنامه‌ریزی خوب فدراسیون ما، تمامش باعث شد که ما تانستیم در این 16 دور بازی های آسیایی که میفهمین صدش چقدر بلند است مدال نقره بگیریم.
جواد لکزایی دیگر تکواندوکار افغان که در این مسابقات مدال برنز را به گردن آویخت به رادیو آزادی گفت:
دیگه واقعا مثل همیشه احساس سربلندی افغانستان رو کردم. انشالله که همیشه افغانستان سربلند باشه. الحمدلله کمیته المپیک همانقدر لطف کردن که ما بتونیم برای اولین بار بدون هیچ تجربه توی مسابقات بزرگ پا بزنیم. خیلی لطف بزرگ بود.
محمد ظاهر اقبر رئیس کمیته المپیک کاروان ورزشی افغانستان را در چین همراهی میکرد گفت و انتظار دستاوردهای بیشتر را از این تیم ورزشی در مسابقات آسیایی داشت.
ما دایره بسیار وسیع گرفتیم، امکانات کم و نتایج هم بسیار ضعیف. ما تلاش کنیم که سر بخشای مدال هاور یا بخشای المپیکی، سر فدراسیون هایی که واقعا میتونن جایگاه خاصی را پیدا بکنن، سرمایه گذاری بکنیم و از یک تعداد ورزش های ملی خود حمایت بکنیم و استراتژی خاصی را ایجاد بکنیم که این امکانات دست داشته ما به شکل درستش کفایت کننده در راستای ورزش ما با در نظر داشت شرایط کشور ما باشه.
سرانجام 16 بازی های آسیایی با قهرمانی کشور میزبان چین به پایان رسید. ورزشکاران چینی جمعاً برنده 416 مدال شدند. کوریا با 202 مدال در ردیف دوم جای گرفت و ژاپن با 216 مدال سوم شد. از سوی دیگر تیم کرکت افغانستان که یکی دیگر از مدال آوران مسابقات آسیایی است تا به حال به کابل بر نگشته است. این تیم در امارات متحده عرب مشغول بازی 5 روزه با تیم کرکت اسکاتلند است. در صورت پیروزی تیم افغانستان جام مسابقات فاینال تست دیویژن 2 را به دست خواهد آورد.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنوندگان عزیز برنامه مربای مرد.
یه هفته بدون این که بگویم چطور هستین و چطور هستیم، خوب هستین و خوب هستیم، سرپوش مرتبان مربای مرچ واز میکنیم و مرباش بر شما میخورانیم.
بله غمچکان جان راست میگه، برنامه را با اخبار آژانس بیخبر آغاز میکنیم.
بشنوین.
اخبار سرخوش.
سلام، توجه کنین دیگه به خبرها. الان بر اولین بار یکی از باشندگان شهر کابل که گفتن نام منطقیش خوب نیست، کثافات خدا به بیرون بیلر نی بلکه به داخل بیلر کثافات انداخت. با گزارش آژانس خبررسانی بی خبر، این کار باشنده شهر کابل باعث خوشی و رضایت شهرواله شده و مسئولین شهرواله این کار را برای پاکی و صفای شهر کابل یک فال نیک گرفتند. در مورد این که چطور شده که برای اولین بار کثافات به داخل بیلر کثافات انداخته شده است، باشنده مذکور به مربای مرد گفت:
والله اصل گپ است که بنده قصدن کار نکردیم، تصادفی شد. وقتی کثافات از دور به بیلر کثافات گذره کردم، به عوض که در روی سرک گفته گرم میکده در داخل بیلر کثافات افتاد.
باشندگان منطقه دوردره نام منطقهشان را تغییر دادند. با گزارش آژانس خبررسانی بی خبر، این باشندگان پس از یک جلسه نام منطقهشان را از دوردره به نزدیک دره تبدیل کردند. این کار باشندگان منطقه دوردره تعجب همه را برانگیخته است. یکی از باشندگان این منطقه در مورد به مربای مرچ گفت:
اتر از جان بیادر به میقریه مایی توجه نمیشد. ایران بودیم که چی کنیم؟ که تا مردم قریه که مشوره کردیم، مردم گفتن امی نام قریه ما دوردره است که توجه نمیشه. او تصمیم گرفتن که نام قریه ما را تغییر بدیم که به دولت نزدیک شویم و مسئولین ما را ببینن. دوردره که بود خود دولت کدام توجه نکرد. حالا که نزدیک دره شدیم، خدا مهربان است که توجه کنند دیگه.
وال توجه کنین به یکی دی اطلاعیه. اول اطلاعیه قماندان پدریار. قماندان پدریار به اطلاعی تمام مردم میرسند که قرار است در هفته آینده نمایشگاه چرس و تریاک را به همکاری مسئولیت خانه مبارزه با چرس و تریاک در شهر کابل برگزار کند. علاقمندان می توانند که به طور مجانی از این نمایشگاه دیدن کنند و چرس و تریاک مورد ضرورتشان را از این نمایشگاه با آسانی به دست آورند. محل برگزاری قصر قماندان پدریار، منطقه چورپور کابل. و این هم اطلاعیه اتحادیه رشوت خوران. اتحادیه رشوت خوران به اطلاع تمام شاگردان می رساند که این اتحادیه به مناسبت شروع شدن امتحانات سالانه مکاتب برای شاگردان سهولت های را در نظر گرفتند. شاگردانی که تنبل هستند و درس را یاد ندارند و یا از امتحان محروم شدند می توانند که با دادن یک بوجی آرد و یک پاکت سمنت و یک کارت کریدیت موبایل به اعضای این اتحادیه که در تمام مکاتب موجود هستند کامیابی را از آن خود کنند. اتحادیه رشوت خوران 24 ساعت در خدمت شماست. رشوت از شما، کامیاب کردن از ما. پایان خبرهای خوش.
شنوندگان عزیز، مامور الف شا باد از اید قربان سخت مری شده و شکمشان باد پیدا کرده و ام غمغم میکنه. خبر شدیم چند هفته است که پیش دکتر میره و فیس میده، دوا میخوره اما جور نمیشه.
چی میگی قندی گل جان؟
آره راست میگم، باور نداری؟ اینه بشنو.
او زن، چند هفته میشه که شکم درد استم.
وی دگه شکم درد استی یا شکم رو؟
اینه، ما چی میگم تو چی میگی؟ شکمم درد میکنه، یک قسم باد گرفته.
خب خی پیش دکتر برو که دوا بدی تو خوب شوی.
پیش کدام دکتر برو؟
وانه پیش دکتر میده و رو دو شکم برو.
خیلی سبا از دفترم تو بروم پیش دکتر. همو بچی خسر بریم و همه تو یک قسم تکلیف داشت. از همو پرسان میکنم که پیش کدام دکتر رفته بود. دکتر صاحب، همی شکم یک چند هفته میشه که هم درد میکنه و هم باد داره. در دفتر و در خانه یک قسم دکتر جان قروم بس میکنه.
تو ایسو که من معاینه کنم. آها. چی خوردی بیاده؟
چیزی نه دکتر جان.
خب من برات نسخه میتم، ایرا بخو خوب میشی. اینه. آها. اینه. من دو قلم دواز، یکی صبح و یکی شب. در کاری هم نخودی. خوب نامک چیست؟
الف شا دکتر سیب. دکتر سیب، یک هفته پیش پیشتان آمده بودم، شکم درد بودم. شما اینی نسخه رو دادین، گفتین که خوب میشم. اما تا حالا هیچ خوب نشدیم.
خوب نشدی؟
نه.
هنوزم شکمک درد داره؟
هم درد داره و هم باد غمغم میکنه و هم میپنده.
گوش کو بیادر، خودت یک دفعه برو ماینه تلویزیونی کو که کدام چیز دیگه نباشه. اینه ماینه نسخه را بگی دا اتاق پایین برو، باز نتیجیش گرفته پس بیار که ما برات دوا بتم. برو بخیر دیگه.
اینه دکتر صاحب نتیجه مایناتم.
خو خودت بیادر، چی خوردی که تو شدی؟ دشکمکت نه میبسو نه میکروب.
ای والا دکتر صاحب، یک چند هفته پیش دهید قربان همسایه ما گوشت قربانی روان کردن، او نموره که خوردم اینه متر شدم.
مامور خو نیست یو بیادر؟
بله هستم، مامور رتبه 11 ریاست اوراق اوراق.
برو بیادر، جور تیار هستی، بعد از یک سال گوش خوردی، میدید با گوش رفاقت نداره، اساسیت کده یک چند وقت تیر شوه پس با نان و پیاز و پیاوی کچالو عادت میکنه.
شنوندگان عزیز، گروه عاشقان بی سرحد مربای مارچ ای هفته یک آهنگ در وصف کاندید، وکیل و پارلمان تیار کردن که در این قسمت برنامه آماده نشر است.
پارلمان ما پارلمان جان است، خوراک وکیل مرغ بریان است. پارلمان ما پارلمان جان است، خوراک وکیل مرغ بریان است. پارلمان ما پارلمان جان است، خوراک وکیل مرغ بریان است. کاندید کامیاب شده در شورا، رای دادیم برش نشناسه ما را. در کوچه ما خانه کاندید است، چک میمانه و بند میشه رای ما. دلکش جمع خوش و خندان است، خوراک وکیل مرغ بریان است. دلکش جمع خوش و خندان است، خوراک وکیل مرغ بریان است. پارلمان ما پارلمان جان است، خوراک وکیل مرغ بریان است.
بوتل جنگیشان ورد زبان است، خوراک وکیل مرغ بریان است. بوتل جنگیشان ورد زبان است، خوراک وکیل مرغ بریان است. پارلمان ما پارلمان جان است، خوراک وکیل مرغ بریان است. کاندید بی خبر از کار شورا، تقلب کده سر صندوقا. آله که افشا شده کارایش، غال مغال داره اینجا و آنجا. تقلبشان کتو پنهان است، خوراک وکیل مرغ بریان است. تقلبشان کتو پنهان است، خوراک وکیل مرغ بریان است. پارلمان ما پارلمان جان است، خوراک وکیل مرغ بریان است.
پالمان ما پالمان جان است، خوراک وکیل مرغ بریان است. پالمان ما پالمان جان است، خوراک وکیل مرغ بریان است.
ای بود برنامه ای هفته که اینا نوش جان کردیم. آدرس مرتبان ما؟
رادیو آزادی،
برنامه مربای مارج،
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان.
آدرس های مرتبان ما دوالایات،
مزار شریف 19،
هرات 40،
و آدرس دوریکی ما صندوق پستی 784،
یونیورسیتی تاون، پشاور.
تا هفته دیگه و تیار شدن مربای تازه،
خدا حافظ
از ماماتو.